کتاب‌های تاریخ ساز رو تا اونجا پی گرفتیم که به یی‌چینگ رسیدیم. یک نکته مهم از همین الان بگم، بعدن همین رو تکرار خواهم کرد. منظورمون از کتاب‌های تاریخ ساز چیه؟ منظور کتاب‌هایی هستند که آنچنان در تاریخ ماندگار شدند یا به عبارتی شانس این رو هم داشتند، چون ما در تاریخ به واسطه عوامل طبیعی، ناهمواری های جغرافیایی طبیعی، به اصطلاح نابودی کتاب ها رو داشتیم به خاطر جنگ. اتفاقا در بخشی از جغرافیای دنیا که زادگاه و خاستگاه کتاب بود، یعنی میان رودان، نابودی کتاب رو داشتیم و برخی از جغرافیاها از این مسئله کمتر آسیب دیدن. از این وجه میگیم کتابایی که ماندگار شدند به دلایل تاریخی، جغرافیایی و اثر خودشون رو آنچنان گذاشتن که همچنان در رشته‌های مختلف علمی و دانشی و نیز کیفیت و کمیت مخاطب در سطح بالایی هستند، اونها کتاب‌های تاریخ سازند. ای بسا که برخی از نظریات علمی بر پایه این کتاب‌ها به وجود اومدن، ای بسا که روش‌های اندیشیدن رو این کتاب‌ها با خودشون تغییر دادن، موجی در اون ایجاد کردند. یکی از این کتاب‌ها که برخلاف موضوعش که ظاهراً پیشگوییه، خدمتون عرض کردم، یی‌چینگ بود. آدم فکر میکنه این کتاب چجوری میتونه کتاب تاریخ ساز بشه، به ویژه آن که در هزارهای نخستین تمدن ما کتاب‌های پیشگویی و بسیاری از عناصر خرافی رو داشتیم در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. اما نه، برخی از این کتاب‌ها مانند یی‌چینگ از سطح یک کتاب فراتر میرن، آنگونه که این کتاب رو آدم‌های بزرگی مانند کارل گوستاو یونگ، مانند کنفوسیوس، مانند دانشمندان چینی آنچنان به رسمیت شناختند، لاوتسه که شده پایه برخی از سامانه‌های فرهنگی مثل تائوئیسم، که برخی از اندیشه‌هاش برگرفته از نوشته‌های یی‌چینگ. اسم این کتاب رو کتاب تغییرات هم گفتند، کتاب سرنوشت هم گفتند، کتاب تقدیرات هم گفتند، به خصوص تو ترجمه ای که اولین ترجمه فکر میکنم سرکار خانم سودابه فضائلی ترجمه کردند، این رو به عنوان یی‌چینگ کتاب تقدیرات آوردند. نشر نقره منتشر کرد این رو در دهه 60. ده ها بار این کتاب چاپ شد و ترجمه‌های گوناگون دیگری هم علاوه بر ترجمه سرکار خانم فضائلی به این ترجمه‌ها اضافه شد، اما همچنان فضل تقدم با خانم فضائلی است. فضائلی و فضل تقدم. گفتیم درباره به اصطلاح نویسنده نامعلومش، درباره به اصطلاح شکل کتابتش که مثلا تو ابریشم پاره پاره که به عنوان بیس، به عنوان پایه نوشتن این متن استفاده شده بود، و همچنین کاغذهایی که چینی ها استفاده می کردن اولین بار به وجود آورده بودن، درباره نسخه های بسیار قدیمیش صحبت کردیم، درباره شهرهاش صحبت کردیم. میگن فوتسی یا فوتسی اولین کاشف و مفسر یی‌چینگ بوده 3000 سال پیش از میلاد و ناظم و ساده کننده متن بوده. خود به اصطلاح، البته این 3000 پیش از میلاد فکر نمی کنم درست باشه، من منبعی که این رو ازش برداشتن رو باید بیشتر بررسی بکنم، برای اینکه نگارشش خودش حدود 1050 قبل از میلاده، پس 3000 پیش از میلاد نمیتونه باشه. میدونید نگارش این کتاب حدوداً چه دوره‌ای بوده؟ حدوداً دوره‌ای بوده که آریاییان در فلات ایران جایگزین می شدن و تمدن و فرهنگ داشتن درست می کردن، حکومت‌های محلی داشتن که داشت به امپراتوری هخامنشی تبدیل می شد. بنابراین ایچینگ از این جهت توی تاریخ تطبیقی، در جغرافیای تاریخی تطبیقی تقریبا معادل دوره معاصر دوره هخامنشیان هست. یه نسخه ای هم گفتیم در دوران سلسله مینگ وجود داره. عرض کنم به حضورتون که درباره نظریه تائوئیسم گفتیم به عنوان یکی از پایه‌های اندیشه و فرهنگ چین. درباره یان و یانگ هم گفتیم. من الان تصویر یان و یانگ رو نمیتونم توضیح بدم براتون، خودتون میتونید توی اینترنت پیدا بکنید یا در کتاب‌ها. اما یان و یانگ پایه همه تضادهای عالم هست. هماهنگی با طبیعت، دریافت حکمت طبیعت و جریان طبیعت، اینها چیزی است که ین و یانگ در هر به اصطلاح در هر مقطعی از حیات اون رو تعیین میکنه و تأثیر گذاره بر اون. البته در مورد انتقال فرهنگی ایچینگ هم بهتون بگم، انتقال فرهنگیش یعنی حرکت به سمت غرب، بنابراین احتمالاً به ایران زودتر رسیده. از سالهای دهه 1600 میلادی شناخته شده، حدود 400 سال پیش. ولی با توجه به ارتباطات ایرانیان و چینی ها، به ویژه ساسانیان، باید گفت که قطعاً چنین چیزی در دوره ساسانیان به ایران آمده که حالا باید نشانهاش دیده بشه. یه چیزی هم از کنفوسیوس بگم، میگه اگر سالهایی به عمر من اضافه میشد، 50 سال آن را به مطالعه کتاب تغییرات اختصاص میدادم. در آن صورت میتوانستم از ارتکاب خطاهای بزرگی پیشگیری کنم.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این بار میخوام که یک کتاب کودک رو براتون بخونم، شورش خرگوش ها، که واحد کودک مؤسسه نشر افق اون رو منتشر کرده. نویسنده این کتاب آریل دورفمنه. آریل دورفمن رو اسمش رو به عنوان یک نویسنده بزرگ سیاسی شما شنیدید که تحت تعقیب حکومت پینوشه بوده، بسیار زجر کشیده و نمایشنامه ها و رمان های مهمی رو نوشته. مترجمش امیلی امراییه، مترجم بسیار صاحب ذوق. ویراستار کتابم مژگان کلهره. کتاب در 1387 منتشر شده. کتاب های فندق، کتاب های فندق بخش کودک نشر افق و 3000 نسخه منتشر شده، خدا رو شکر. من از اول شروع میکنم. وقتی گرگ ها سرزمین خرگوش ها را گرفتند، قبل از هر کاری رئیس گله گرگ ها گفت از حالا به بعد من پادشاه هستم. بعد هم گرگ شاه گفت که دیگر هیچ کسی حق ندارد اسمی از خرگوش ها ببرد، آنها دیگر وجود ندارند. بعد هم برای اینکه خیال خودش را راحت کند دستور داد همه کتاب های سرزمین جدیدش را بیاورند. گرگشاه همه کتاب ها را میخواند و تند تند با مدادهای بزرگ سیاهی اسم خرگوش ها را خط میزد و بعد هم هر عکسی از دمپنبه ها توی کتاب بود پاره پاره میکرد. آنقدر پاره کرد و سیاه کرد تا مطمئن شد دیگر هیچ ردی از دشمنان کوچولویش باقی نمانده. اما روباه خاکستری پیر که وزیر گرگشاه بود خبرهای بدی آورد. اعلی حضرت گرگ اعظم، پرنده ها اصرار دارند و میگویند چند تا از آن موجودات را از آن بالا دیدند. گرگ پرسید چطور شده که من از بالای این تاج و تخت بلندم آنها را نمیبینم؟ روباه جواب داد قربان، آخه اینجور موقع ها مردم عقلشون به چشمشون، هر چیزی رو که میبینن زود باور میکنن. عقلشون به چشمشونه؟ خب یالا بود اون میمون عکاس رو بیار، همونی که این نزدیکی ها زندگی میکنه. به این پرنده ها درسی میدین که هیچ وقت یادشون نره چی رو ببینن و چی رو نبینن. میمون خیلی پیر و ضعیف بود. به زن و دخترش نگاه کرد و با ترس پرسید به نظر شما این گرگ گرگان با من چه کاری میتونه داشته باشه؟ دختر کوچولو گفت لابد میخواد عکس خرگوش ها رو بگیری بابا. مادرش گفت خرگوش ها وجود ندارن دختر، دیگه این اسمو به زبون نیار، هیس. اما میمون کوچولو میدانست خرگوش ها وجود دارن، هرچند از وقتی گرگ های زوزه کش به سرزمینشان حمله کرده بودند خرگوش ها دیگر مثل سابق به دیدن اون نمی آمدند. اما هنوز هم در خواب نم نم باران صدایشان را می شنیدند که در نزدیکیشان آواز می خواندند. خودش را مثل برکه‌ای در مهتاب می دید. بیدار که می شد هدیه کوچولویی کنار تختش بود. رد شدن از درهای بسته و دیوارها برای خرگوش ها مثل آب خوردن بود. می دانست کار خرگوش های مهربان است، اما نباید حرفی می زد. دختر کوچولو گفت برای همین است که من راحت می خوابم. برای همین است که جنرال گرگ به عکس احتیاج دارد، میخواهد خوابهای بد را از خودش دور کند. میمون کوچولو آرام در گوش پدرش گفت بابا من برای من عکس خرگوشا رو میاری مگه نه؟ میمون عکاس خیلی ترسیده بود و میلرزید. یواش به زنش گفت دخترمونو به اتاقش ببر، بهش بگو چیزایی هست که نباید دربارش حرف بزنی. وقتی میمون وارد قصر شد پادشاه گرگ‌ها حسابی عصبانی بود. دیر کردی، من عجله دارم، زود باش، دوست دارم عکس هر اتفاقی رو که تو زندگی ما میفته بگیری، یعنی همه کارهای ما مهم هستن، یکی از یکی مهمتر. میدونی با این عکس‌ها چه کار میکنیم؟ نمیدونی که میخواهیم روی همه درخت‌ها، لای همه بوته‌ها، توی هر خانه‌ای، توی هر اتاقی عکس‌هایمان رو بگذاریم. با این عکس‌ها دیگر همه جا هستیم، ما همه جا هستیم و همه مردم جنگل را با همین چشم‌ها نگاه میکنیم. وای به حال کسی که عکس‌های ما روی دیوار خانه‌اش نباشد. میدانی که این عکس‌ها رو باید توی جنگل پخش کند؟ معلومه که نمیدانی میمون خیم. میمون آنقدر میلرزید که زبانش بند آمد. گرگ گفت پرنده‌ها قبل از اینکه دوره بیفتن و درباره خرگوش و هر مزخرفی رو که به فکرشون میرسه پخش کنن زبانشون رو گاز میگیرن. پاشون رو با بندهای درازی میبندیم تا نتونن فرار کنن و به قول خودشون خرگوش ببینن. فهمیدی؟ میمون حسابی شیرفهم شده بود و چنان خوب فهمید که پنجه های لرزانش دکمه دوربین را پشت هم فشار می داد و اولین عکس را همانجا گرفت. گرگشاه نعره زد و گفت بدو برو زود ظاهرش کن، می خواهیم روی همه دیوارهای مملکت این عکس ها رو ببینیم. اما وقتی عکاس چند دقیقه بعد برگشت جرأت نکرد وارد کاخ گرگشاه بشود. یکی از سربازها را فرستاد تا وزیر را صدا کند. میمون بیان که حرفی بزند عکسی را که چند دقیقه پیش گرفته بود به وزیر داد. روباه خاکستری باور نمیکرد. ای پرک سر. گوشه عکس کمی دورتر از هیکل خشمگین و گنده گرگشاه که دستهایش را بلند کرده بود و مثل قهرمان موج‌زنی قیافه گرفته بود گوشهای یکی رو میدید که آمده بود سر و گوش یاب بده. روباه هم عصبانی بود هم حسابی ترسیده بود. یواش توی گوش عکاس باشی گفت میمون کور، چطور متوجه این چیز نشدی؟ تو نمیتونستی دوربین تو درست تنظیم کنی؟ آخه این گوش از کجا اومده تو عکس؟ میمون با ترس و لرز جواب داد من چی بگم؟ اگه تونست تو عکس بیاد لابد از بیورزگی نگهبانای شماست که گذاشتن تو قصر بیاد. وزیر زیر لب میگفت کاری میکنم که دیگه جرأت این شوخی‌ها رو نداشته باشه. بعد هم جوری که کس دیگری نشنود توی گوش میمون پچ پچ کرد برو آن گوش‌ها رو از توی عکس پاک کن تا یه وقت گرشاه نفهمه، اون وقت کار جفت موزار. میمون از توی بساط عکاسیش مایع مخصوصی در آورد که با آن هر چیزی را که مشتری‌هایش دوست نداشتند پاک می‌کرد. گوش مزاحم طوری ناپدید شد که انگار هیچ وقت آنجا کنار عکس پادشاه نبود. پادشاه گرگ از دیدن عکسش حسابی خوشحال شد و دستور داد در تمام قلمرو حکومت این عکس را پخش کنند. دو ساعت بعد خودش را افتاد و رفت تا با چشم خودش ببیند که هیچ پنجره‌ای بدون عکس خندان و پرالهت او نباشد. گفت بد نشد، اما این عکس قدیمی شده، مردم باید آخرین کارهامو ببینن. یکی دیگه بگی بجون، دوست دارم وقتی مشغول ترسوندن کبوترو هستم عکسمو بگیری. زود عکسو بیار، دفعه آخری خیلی طولش دادی. این بار هم وقتی عکس چاپ شد همه موهای میمون از ترس سیاه شده بودن. باز هم گفت که وزیر را بیان که کسی بفهمد صدا کنند. روباه پرسید دوباره سر و کلشون تو عکس پیدا شده؟ این دفعه قضیه بدتر از یک گوش مزاحم بود، درست گوشه بالای صورت. بله، هیچ کاری نمیشد کرد، صورت خرگوشی بود که درست بیخ گوش نگهبان و محافظای شاه میخندید و چشمک میزد توی عکس. روباه زیر لب گفت مجبوریم نگهبانای کاخو بیشتر کنیم. خب حالا برو اون مزاحم رو حسابی از توی عکس پاک کن. گرگشاه وقتی عکس تازش رو دید داد زد عالیه، کبوترهای ترسو رو ببین چجوری دارن فرار میکنن، 1,000,000 نسخه میخوام. دلم میخواد این دفعه روی ظرف شیر و جعبه برشلو کم عکسامو چاپ کنن. به پیش، حالا عوض کردم را بیفتم و زودتر سد این سگای آبی رو خراب کنم. بدو میمون، من مشهورتر میشم آخ جان. سگهای آبی تمام طول تابستان و زمستان کار کردن و زحمت کشیدن تا دره درازی رو در دور دست آبیاری کنن. گرگ گرگان از درخت بالا رفت و فریاد زد دوست دارم وقتی با جفت پاهم وسط سد میپرم عکسمو بگیری آقا میمونه، اگه نتونی دفعه بعد با جفت پا روی صورت خودت میام، بعدم مجبور میشم عکاس دیگه ای دستو پا کنم، حواستو خوب جمع کن. میمون خیلی خوشحال بود و وزیر مکار از او بیشتر. روباه خاکستری در حالی که تونتون نفس میکشید و میمون پیر رو نگاه میکرد حسابی فالگوش ایستاده بود. هیچ چیزی نمیتونست از چشهای تیزبین روباه فرار کنه، هیچ گوش پشمالویی حالا دیگر جرأت نمیکرد بپرد وسط عکس گرگشاه. کمی بعد وقتی پایین عکس رو نگاه کردن نه میمون باور میکرد نه روباه. درست گوشه عکس خرگوشی رو دیدن که یکوری لم داده بود. خرگوش دیگری هم در کنار او پاهایش رو بلند کرده بود و داشت با شیطنت نوک دماغش رو میخورد. روباه گفت این مرض همه‌گیر شده، من دیگه کم کم دارم میترسم. میمون با نگرانی گفت بیا دوتایی پاکش کنیم. تو پاک کن، منم میرم لشکر عقابا و لاشخورا رو خبر کنم، هر حیوانی که جنب بخوره گیر اونا میفته، آخه خیلی چشمشون تیزه. اعلی حضرت گرگ وقتی چشمش به عکس افتاد حسابی کیفور شد. میمون درست موقعی که او جفت پا رفته بود روی تاج سد سگای آبی عکسشو گرفته بود. اون طرف عکس گله سگهای آبی رو میدید که گریه کنن فرار میکرد. خب داستان شورش خرگوش ها رو تا اینجاش براتون خوندم که نیمه کتاب بود. نیمه دیگری کتاب رو اگر خدا توفیق بده در یک برنامه دیگه خدمتتون میگم. یادتونه توی تاریخ کتابخوانی براتون از کتابهای کودکی گفتم؟ این رو هم به همون مناسبت آوردم، براتون خوندم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این کتاب که فقط کتاب کودکی نیست، از آریل دورفمن و مترجمش امیلی امرایی و نشر افق، کتابهای فندق که دستشون درد نکنه با کتابی که منتشر کردن برای کودکان. بهتون دو تا توصیه میکنم. این توصیه ها شاید برای همه بچه ها به درد نخوره، ولی برای خیلی از بچه ها به درد میخوره. اونم بچه هایی که تو این روز و روزگار بیشتر تنها هستن. ما خانواده به اصطلاح تک فرزندی زیاد داریم الان. این که خودتون رو علاقمند نشون بدین به کتاب های کودک، این یک توصیه است. یعنی بچه ها ببینن که شما علاقمندی واقعا به خوندن کتاب های کودک، درباره داستانش حرف میزنی و موقعی که کودک باسواد میشه، یعنی کلاس اول رو میگذرونه، شاید درباره کتاب حرف زدن، در حقیقت ادا، اطفار و نمایش شخصیت های کتاب رو در آوردن، اگر کتاب داستانیه یا اگر کتاب غیر داستانی، درباره اون کتاب حرف زدن، مادر و پدر با هم دیگه کمکی بکنه که کودک فاصله بین دیجیتال شدنش و منفک شدنش متاسفانه از کتاب بیشتر طول بکشه، بیشتر انگیزه پیدا بکنه واسه کتاب و به خاطر کتاب خوندنش تشویقش بکنه. این توصیه ها رو جدی بگیرید. من از شما خداحافظی میکنم با برنامه احوال کتاب مجلد 22. بدرود.
این زندگی است.
هر سال تابستون که میریم روستای پدری، یکی از لحظه هایی که همیشه دوست دارم تماشا کنم مزرعه گندمیه که بالاتر از خونه مادر بزرگم بی بی گله. نمیدونی وقتی که آفتاب طلوع میکنه و نور خورشید پهن میشه روی مزرعه طلایی چه کیفی میکنی، غرق لذت میشی. هفته پیش که رفتیم روستا، مثل همیشه موقع طلوع آفتاب رفتم پشت بوم، از اون بالا محو تماشای مزرعه گندم شدم. به این فکر میکردم که چقدر این شاخه های طلایی پر رزق و روزی هن. اما گفت محصول امسال خیلی خوب و با کیفیته. نمیدونستم این ماجرای اصلاح ژنتیک گیاه ها به مزرعه خانوادگی ما هم رسیده بود یا نه. برای همین تصمیم گرفتم دربارش با مهندس مهدی، پسر عمو حسن، صاحب مزرعه صحبت کنم. عصری که تو روستا دیدمش ازش پرسیدم که این گندم ها اصلاح شدن؟ گفت که برای تحقیق یه بخشی رو اصلاح کردیم. وقتی متوجه شد که ماجرا برام جالبه و یه کمی هم اطلاعات دارم، گفتش که میدونی با پرتودهی گاما این بذرا رو اصلاح کردیم؟ پرسیدم خب چه فرقی داره؟ اصلا ماجراش چی هست؟ مهندس برام گفت که پرتودهی گاما یکی از کاربردهای صنعت هسته‌ای تو کشاورزیه. از تفاوتش با روش معمولی پرسیدم که گفت اگه بخوایم تو روش معمولی بذر گندم اصلاح شده تولید کنیم 14 سال به زمان نیاز داریم، اما با استفاده از پرتودهی گاما فقط 5 یا 6 سال تولید این گندم طول میکشه. خب راستشو بخواین توی این یه هفته که از روستا برگشتیم هنوز به حرفای مهندس فکر میکنم. صنعت هسته‌ای برای همه لایه‌های زندگی کمک و اثری داره، حتی برای شاخه‌های طلایی گندم. این یعنی جاری شدن این صنعت توی زندگی برای بهبود کیفیت زندگی.
پیوسته باد گم شدگی، بی‌نشانگی، با بی شمار زمزمه این بی‌ترانگی. پیوسته باد با وزش نام‌های تو این انبساط دم به دم این بی‌کرانگی. پیوسته باد فرصت دیدار آینه، نوشیدن از شراب شرربار خانگی. پیوسته باد رفتن و پیوسته باد راه، پیوسته باد سلسله رود خانگی. پیوسته باد شورش بلبل، سماع گل در کوچه باغ‌های صدا عاشقانگی. پیوسته باد در غزلین ریزش ازل، در سطر سطر آن جریان یگانگی. این در حروف آمدن گنگی وقوف، در لحظه ها جوان شدن جاودانگی.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نگردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر